و قرآنش بیاموزی تا حافظ قرآن شود، و چون بزرگتر شود اگر رعیت باشی وی را پیشه‌ای بیاموزی، و اگر اهل سلاح باشی به معلم سلاح دهی تا سواری و سلاح شوریدن بیاموزد و بداند که به هر سلاحی کار چون باید کردن. و چون از سلاح آموختن فارغ گردی باید که فرزند را شناو کردن بیاموزی، چنان که من چون 10 ساله شدم ما را حاجبی بود با منظر گفتندی وی را، رایزی و فروسیت نیکو دانستی. پدرم رحمه الله مرا به وی سپرد تا مرا سواری و زوبین و تیرانداختن و نیزه باختن و کمندفگندن جمله هرچه در باب فروسیت و رجولیت بود بیاموختم. پس حاجب با منظر و ریحان خادم پیش امیر شدند و گفتند ای خداوند، خداوندزاده هرچه ما دانستیم بیاموخت. خداوند فرمان دهد تا به نخجیرگاه آنچه آموخته است بر خداوند عرضه کند. امیر گفت نیک آید. روز دیگر برفتم و هرچه دانستم بر پدر عرضه کردم. امیر ایشان را خلعت فرمود. پس گفت این فرزند مرا آنچه بیاموخته ای نیک بدانسته است، ولیکن بهترین هنری نیاموخته است. گفتند آنچه هنر است؟ امیر گفت این همه هرچه داند از معنی هنر و فضل همه آن است که به وقت حاجت اگر وی نتواند کرد ممکن بود که کسی از بهر وی بکند. آن هنر که وی را باید کرد از بهر خیش و هیچ کس از بهر وی نتواند کرد وی را نیاموخته اید. ایشان پرسیدند که آن کدام هنر است؟ امیر گفت شناو کردن که از بهر وی جز وی کسی نتواند کردن. و دو ملاح جل را از آبسخون بیاوردند و مرا به دیشان سپرد تا مرا شناو بیاموختند، به کراهیت نه به طب، ولیکن نیک بیاموختم. تا اتفاق افتاد که آن سال که به حج رفتم از راه شام بر در موصل ما را قحط افتاد و قافله بزدند و عرب بسیار بودند و ما با ایشان بسنده نبودیم. در جملت الامر من برهنه به موصل آمدم. هیچ چاره نداشتم. اندر کشتی نشستم به دجله و به بغداد رفتم و آنجا کار نیکو شد و ایزد تعالی توفیق حج داد. قرار زمان است که اندر دجله پیش از آن که به ابکره رسند جایی مخوف است و گردابی صعب، چنان که استادی جلد باید که ملاحی داند تا آنجا بگذرد، که اگر صرف آن نداند که چون باید گذشت کشتی هلاک شود. ما چند تن اندر کشتی بودیم، بدان جای رسیدیم. ملاح استاد نبود، ندانست که چون باید گذشتن. کشتی به غلط اندر میان آن جایگه برد و غرقه گشت. قریب 25 مرد بودیم. من و مردی دیگر بصری و غلامی از آن من زیرک کیکاووسی نام به شناو بیرون آمدیم. دیگران جمله هلاک شدند. بعد از آن مهر پدر اندر دل من زیادت گشت. در صدقه دادن از بهر پدرم و ترحم فرستادن زیادت کردم. و بدانستم که آن پیر این چنین روزی را پیش همی دید که مرا شناوگری آموخت و من ندانستم.
قابوسنامه موجب شگفتی است گذشته از اسلوب ساده و نثر دلانگیز عنصرالمعالی و لطف ذوق و حسن تعبیر او در نویسندگی، وسعت اطلاعات و معلومات وی در زمینه‌های مختلف است. نگاهی به فهرست ابواب کتاب و موضوعات گوناگونی که در هر یک مورد بحث واقع شده نشان می‌دهد که عنصرالمعالی مردی است پرمایه و کتاب‌خوانده و در انواع رشته‌های علوم و فنون آن عصر فراوان چیزها آموخته. از شناختن حق پدر و مادر، پیری و جوانی و طرز غذا خوردن گرفته تا مهمان کردن و مهمان شدن، مزاح، نرد و شطرنج، گرمابه رفتن، خفتن و آسودن، نخجیر کردن و چوگان زدن و کارزار کردن، جمع مال و امانت نگه داشتن، پرده خریدن، خانه خریدن، اسب خریدن، زن خواستن، فرزند پروردن، دوست گزیدن، اندیشه کردن از دشمن، فقیهی، تجارت، طب، نجوم، شاعری، خنیاگری، ندیمی، کاتبی، وزیری، سپهسالاری، پادشاهی و کارهای دیگر، به طوری که بسیاری از مظاهر اوضاع اجتماعی آن عصر را در قابوسنامه میتوان جلوه‌گر یافت.
پس باید که هر چه آموختنی باشد از فضل و هنر فرزند را همه بیاموزی تا حق پدری و شفقت پدری به جای آورده باشی که از حوادث عالم ایمن نتوان بود و نتوان دانست که بر سر مردمان چه گذرد. هر هنری و فضلی روزی به کار آید، پس در فضل و هنر آموختن تقصیر نباید کردن. و در هر علمی که مرو را آموزی اگر معلمان از بحر تعلیم مرو را بزنند شفقت مبر، بگذار تا بزنند که کودک علم و ادب و هنر به چوب آموزد نه به طبع خویش. اما اگر بی ادبی کند و تو از وی در خشم شوی، به دست خویش وی را مزن. به معلمانش بترسان و ادب کردن ایشان را فرمای کردن تا کینه تو اندر دل وی نماند. اما با وی همیشه صبور باش تا تو را خار نگیرد و دائم از تو ترسان بود و درم و زر و آرزویی که وی را باید از وی باز مدار تا از بحر درم مرگ تو نخواهد از بحر میراث. و نان فرزند ادب آموختن دان و فرهنگ دانستن. وگرچه بد روز فرزندی بود تو بدان منگر، شرط پدری به جایار و اندر ادب آموختن وی تقصیر مکن. هرچند که اگر هیچ مایه خرد ندارد، اگر تو ادب آموزی و اگر نیاموزی خود روزگارش بیاموزد. چنان که گفتند، من لم یعدبه والداه ادبه اللیل و النهار. و همین معنی به عبارت دیگر جد من شمس المعالی رحمت الله علیه گوید، من لم یعدبه الابوانه یعدبه الملوان. اما تو شرط پدری نگاه دار که وی خود چنان زیاد که فرستاده باشد. مردم چون از عدم به وجود آید، خلق و سرشت وی با او باشد. اما از بیقوتی و عجز و ضعیفی پیدا نتواند کردن. هرچند بزرگتر همی شود و جسم و روح وی قویتر همی گردد، فعل وی پیدا همی گردد، نیک و بد. تا چون وی به کمال رسد، عادت وی نیز به کمال رسد. تمامی روزبهی و روزبتری پیدا شود، ولیکن تو فرهنگ و هنر را میراث خود گردان و به وی بگذار تا حق وی گزارده باشی، که فرزندان مردمان خاصه را به از هنر و ادب و فرهنگ نیست و فرزندان عامه را میراث به از پیشه نیست. هرچند پیشه نکار کودکان محتشمان است، هنر دیگر است و پیشه دیگر. اما از روی حقیقت نزدیک من پیشه بزرگترین هنر است و اگر فرزندان مردمان خاصه صد پیشه دانند، چون به کسب نکنند همه هنر است و هنر یک روز ببراید.
کتاب قابوسنامه و جامعیت آن هدف تعلیم و تربیت را در قرن پنجم هجری آشکار می کند که چگونه درس خواندگان پرورش می یافتند. در سخنان امیر کیکاووس با همه وسعت اطلاعات و دانایی او اثری از فضل فروشی نیست. وقتی با راستی و فروتنی خاص خود سخن می گوید، گویی دوستی مهربان است که نامه نوشته، نه ناصحی ملامتگر و خودفروش، و به همین سبب گفتار او تلخی نصایح آمرانه را به همراه ندارد. نکته دیگر که بر اعتقادات ما نسبت به سخنان امیر کیکاووس می افزاید، تکیه او بر تجارب زندگی است. به عبارت دیگر، نوشته های وی از آن گونه آرای نظری و خیالات خام نیست که در شنونده انکاری پدید آورد، بلکه بیشتر از واقعیت سرچشمه می گیرد. از پیری که سخن می گوید می نویسد، پیری علتی است که هیچ طبیب داروی آن نداند الا مرگ، و او خود بدان دوچار آمده و از او گله ها دارد.
چنان که گشتاست چون از مستقر خیش بیفتاد و آن قصه دراز است، اما مقصود این است که وی به روم افتاد، در قسطنطنیه رفت، با وی هیچ چیز نبود از دنیاوی و عیب می داشت نان خواستن، مگر اتفاق چنان افتاده بود که به کودکی در سرای پدر خیش آهنگران دیده بود که کارت ها و تیق ها و رکاب ها و دهانه ها کردندی مجاور، و مگر در طالع وی این صناعت افتاده بود. هر روز گرد ایشان همی گشتی و همی دیدی و این صناعت بیاموخته بود. و این روز که به روم درماند هیچ حیله ندانست، به دکان آهنگران رفت و گفت من این صناعت دانم. وی را به مزدور گرفتند و چندان که آنجا بود از آن صناعت همی زیست و به کس نیازش نبود تا آن وقت که به وطن خیش باز رسید، چون که شنیده ای. بعد از آن بفرمود که هیچ محتشم فرزند خیش را صناعت آموختن عیب مدارید، که بسیار وقت باشد که بوت و شجاعت سود ندارد. هر دانشی که بدانی روزی به کار آید. و بعد از آن در عجم آن رسم در افتاد که هیچ محتشم نبود که صناعتی ندانستی، هرچند بدان حاجتش نبودی و آن به عادت کردند. پس هرچه به توانی آموختن بیاموز که منافع آن به تو باز گردد. اما چون پسر بالغ گشت بنگرند در وی، اگر سر صلاح و کت خدایی دارد و دانی که به زن و کت خدایی مشغول خواهد شدن، پس تدبیر زن خواستن کن و زنش بده تا آن حق نیز گزارده باشی. اما اگر پسر را زن همی دهی و اگر دختر را به شوی رهی، با خیشاوندان خیش وصلت مکن و زن از بیگانگان خواه، که با قرابات خیش اگر وصلت کنی و اگر نکنی ایشان خود خون و گوشت تو اند. پس زن از قبیله دیگر خواه تا قبیله خیش را به دو قبیله کرده باشی و بیگانه را خیش گردانیده تا قوت تو یکی دو باشد و از دو جانب تو را معونت کنان باشند. پس اگر دانی که سر کت خدایی و روزبهی ندارد، پس دختر مسلمانی را با وی در بلا مفکن که هر دو از یکدیگر به رنج باشند. بگذار تا چون بزرگ شود خود چنان که خواهد کند، یا به زندگانی تو یا بعد از مرگ تو، که به همه حال چنان تواند بود که فرستاده باشند. اگر دختریت باشد وی را به دایگان مستور سپار و نیکو بپرور، و چون بزرگ شود به معلم ده تا نماز و روزه و آنچه در شریعت است بیاموزد. اما تا در خانه توست مادام بر وی به رحمت باش، که دختران اسیر مادر و پدر باشند، که پسران اگر پدر ندارند ایشان به طلب شغلی توانند رفت و خیشتن توانند داشت. دختر بیچاره بود، آنچه داری نخست در وچه برگ وی کن و شغل وی بساز و وی را در گردن کسی کن تا از غم وی برهی. اما اگر دختر دوشیزه باشد داماد دوشیزه کن، تا چنان که زن دل در شوی بندد، شوی نیز دل در وی بندد. اما داماد نیکوروی گزین و دختر به مرد زشتروی مده، که دختر دل بر شوهر زشتروی ننهد، تو را و شوی را بدنامی بود. پس باید که داماد پاک روی و پاک دین و با صلاح و با بسیار کت خدایی باشد، چنان که تو نان و نفقات دختر خیش دانی که از کجا و از چه و چون خواهد بودن. اما باید که داماد از تو فروتر بود، هم به نعمت و هم به حشمت، تا وی به تو فخر کند نه تو به وی، تا دخترت به راحت و با ستر و بزرگی زید. و چون چنین آمد که گفتم، از وی چیزی بیشتر مطلب و دختر فروش مباش، که او خود اگر مردم باشد مروت خیش به جای آرد. تو آنچه داری بذل کن و دختر خود را در گردن وی کن و برهان خود را از محنتی عظیم، و هر دوستی که تو را بود وی را همین پنده، تا بر این جمله او نیز برود.
نام کتابیست پندآموز در آیین زندگی، تألیف امیر انصارالمعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قاووس ابن وشمگیر ابن زیار و تألیف آن به سال 475 هجری قمری است. ولی دکتر عبدالمجید بدوی به دلایلی سال تألیف آن را میان 457 تا 462 هجری قمری می داند. در قابوسنامه با بازتاب پندنامه‌ها و اندرس‌های ایران باستان، اهمیت سخن، اهمیت خرد و تأکید بر اعتدال روبرو می شویم. نام قابوسنامه از نام مؤلف که در تواریخ به نام قابوس دوم معروف است گرفته شده. وی این کتاب را به نام فرزندش گیلانشاه در 44 فصل نوشته. به این قصد که اگر وی پس از او حکومت را حفظ کند یا به رتق و فسق کارهای دیگر بپردازد، بداند چگونه وظایف خود را انجام دهد و همچنین به منظور تربیت فرزند، رسوم لشکرکشی، مملکت داری، آداب اجتماعی و دانش و فنون متداول را مورد بحث قرار داده است. سبک نگارش کتاب نثر مرسل یا همان نثر ساده و بی پیرایه معمول قرن‌های 4 و 5 هجری قمری به سبک بلعمی و بیهقی است. نویسنده قابوسنامه خود از پادشاهان سلسله آل زیار بود و اصل این خاندان از استان گیلان بودند. بخشی از قابوسنامه در باب دوستی. بدانه ای پسر که مردمان تا زنده باشند ناگزیر باشند از دوستان، که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست. از آن که حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر، گفت برادر هم دوست به. ولکن چون دوست نو گیری پشت با دوستان مکن، دوست نو همی طلب و دوست کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست باشی، که گفتند دوست نیک گنجیست بزرگ. و دوستان قدح را از جمله ندیمان شمار، نه از جمله دوستان، که ایشان دوستان دم و قدح باشند نه دوستان غم و فرح. و بنگر میان نیکان و بدان و با هر گروه دوستی کن. با نیکان به دل دوست باش و با بدان به زبان دوستی نمای تا دوستی هر دو گروه تو را حاصل گردد. اما با بیخردان هرگز دوستی مکن، که دوست بیخرد از دشمن بخرد بتر بود، که دوست بیخرد با دوست از بدی آن کند که صد دشمن باخرد با دشمن نکند. و دوستی با مردم با هنر و نیک عهد و نیک محضر دار تا تو نیز بدان هنرها معروف و ستوده شوی، که آن دوستان تو بدان معروف و ستوده باشند. و تنهایی دوست دار از همنشین بد. و با مردم دوستی میانه دار، یعنی در حد اعتدال و میانه روی دوستی کن. بر دوستان به امید دل مبند که من دوستان بسیار دارم. دوست خاص خیش خود باش و بر اعتماد دوستان از خیشتن غافل مباش. چه اگر هزار دوست باشد تو را، از تو دوست‌تر تو را کس نبود.
و حق مردمان و دوستان به نزدیک خیش ضایع مکن تا سزاوار ملامت نگردی، که گفتند دو گروه مردم سزاوار ملامت باشند، یکی ضایع کننده ی حق دوستان و دیگر ناشناسنده ی کردار نیکو. بدان که مردم را به دو چیز بتوان دانست که دوستی را شاید یا نه. یکی آن که دوست او را تنگ دستی رسد چیز خیش از او دریغ ندارد به حسب طاقت خیش، و به وقت تنگی از وی بر نگردد تا تا آن وقت که با دوستی وی از این جهان بیرون شود، او فرزندان آن دوست را و خیشاوندان و دوستان آن دوست را طلب کند و به جای ایشان نیکی کند و هر وقت به زیارت تربت آن دوست رود و حسرتی بخورد، هرچند آن نه تربت آن دوست او بود. چنانکه سقراط را شنیدم که همی بردند تا بکشندش که وی را الحاح کردند که بت پرست شو. وی گفت معاذ الله که من صنع صانع خیش را پرستم. ببردندش تا بکشند. قومی شاگردان با وی رفتند و زاری همی کردند چنان که رسم باشد. پس وی را پرسیدند که ای حکیم، اکنون که دل خیشتن به کشتن نهادی، بگوی تا تو را کجا دفن کنیم. سقراط تبسم کرد و گفت اگر چنان باشد که مرا باز یابید، هر کجا که شما را باید دفن کنید. یعنی که آن نه من باشم، چه قالب من باشد. و با مردمان دوستی میانه دار، بر دوستان به امید دل مبند که من دوستان بسیار دارم. دوست خاصه خیش خود باش و از پیش و پس خیشتن خود نگر و بر اعتماد دوستان از خیشتن غافل مباش، چه اگر هزار دوست باشد تو را، از تو دوستر تو را کس نبود. و دوست را به فراخی و تنگی آزمای، به فراخی حرمت و به تنگی سود و زیان. و دوستی که دشمن تو را دشمن ندارد، وی را جز آشنای خیش مخوان، چه آن کس آشنا بود نه دوست. و با دوستان در وقت گله همچنان باش که در وقت خوشنودی، و بر جمله دوست آن را دان که تو را دوست دارد. و دوست را به دوستی چیزی میاموز که اگر وقتی دشمن شود تو را آن زیان دارد و پشیمانی سود نکند. و اگر درویش باشی دوست توانگر طلب مکن که درویش را خود کس دوست نباشد خاص توانگران. و دوست به درجه خیش گزین، و اگر توانگر باشی و دوست درویش داری روا باشد. اما در دوستی مردمان دل استوار دار تا کارهای تو استوار بود. ولیکن اگر دوستی بی جرم دل از تو بردارد، به باز آوردن او مشغول مباش. و نیز از دوست طامع دور باش، که دوستی او با تو به طمع باشد نه به حقیقت. و با مردم حقود هرگز دوستی مدار، که مردم حقود دوستی را نشاید، از آن که حقد هرگز از دل حقود به نشود. و چون همیشه آزرده و کینه‌ور باشد، دوستی تو اندر دل وی محکم نباشد و بر وی اعتماد نبود. و چون حال دوست گرفتن بدانستی، آگاه شو از حال و کار دشمن، اندیشه کن در این معنی.
نصیحتنامه مشهور به قابوسنامه کتابی به زبان فارسی از قرن پنجم هجری است که تألیف امیر عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر زیاری است. تألیف این کتاب به سال 475 هجری قمری است. قابوسنامه کتابی اندرزنامه است و مطالب آن به صورت نصیحت و پند بیان می شوند. قابوسنامه یکی از نخستین اندرزنامه ها به فارسی دری و یکی از شاخص‌ترین آنهاست. 5 نسخه خطی از قابوسنامه شناخته شده که دارای اختلاف‌هایی در انشا هستند. این کتاب متنی ساده و نزدیک به فارسی معیار امروزی دارد و اندرس‌ها، ضرب المثل‌ها، حکایت‌ها و شعرها در سراسر آن در هم آمیختند. گرچه بیشتر قابوسنامه به نثر ساده نوشته شده، در میانه آن رباعیاتی نیز آمده است که اکثراً از خود کیکاووس هستند. ولی این اشعار از کیفیت کمتری نسبت به نثر او برخوردارند. در این کتاب از زبان عربی به طور محدودی استفاده شده و نویسنده تنها برای اصطلاحات فنی و خاص از این زبان بهره برده. تنها یک بیت به عربی و یک بیت به زبان طبری در کتاب دیده می شود. در دوران معاصر نسخه های مختلفی از قابوسنامه در ایران به چاپ رسید. نخستین بار رضا قلی خان یک نسخه چاپ سنگی از آن را در دوران قاجار منتشر کرد. پس از آن نسخه هایی به تصحیح و مقدمه سعید نفیسی و غلام حسین یوسفی نیز منتشر شدند. قابوسنامه به زبانهای مختلفی ترجمه شده. نخستین ترجمه ها به زبانهای ترک تبار از جمله ترکی عثمانی و تاتاری بود و بعدها برگردانهایی به آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، روسی، عربی، ژاپنی، گرجی، ازبکی و آذری انتشار یافت. ترجمه های این کتاب به زبانهای ترکی موجب شد سبکی در ادبیات ترکی عثمانی با نام نصیحتنامه به وجود آید. گوته، شاعر آلمانی نیز در دیوان غربی شرقی تحت تأثیر این کتاب بوده است. کیکاووس و پسرش گیلانشاه آخرین اعضای خاندان زیاری هستند که در تاریخ شناخته شدند، اما مشخص نیست که آیا آنها همچنان امارتی هرچند کوچک در کوهستان‌های البرز داشتند یا خیر. به روایتی او پس از 21 سال امیری درگذشت. نظرات مورخان در این باره بسیار متفاوت و گوناگون است. کیکاووس بیشتر عمر خود را دور از وطن خود به عنوان یک نجیب‌زاده تبعیدی در خدمت سلاطین معاصر گذران. او در رکاب سلطان مودود و ابوالاسفار شاپور در جنگ های علیه نامسلمانان هندوستان و ماورای قفقاز شرکت کرد و در یکی از این جنگ ها در گرجستان مجروح شد و بنابر روایتی درگذشت. بنابر روایت دیگری او سپس به لاهور نزد شیرزاد ابن مسعود رفت و تا دهه آخر قرن پنجم زنده بود. آرامگاه عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر وشمگیر واقع در شهر زیبای گنبد کاووس در استان گلستان می باشد. در این بخش به بررسی زندگی و آثار عنصرالمعالی کیکاووس ابن قاموس پرداختیم. ساقی حدیث سر